و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ارزش سهام در بازارهای بورس جهان افزایش یافت. اوپک آماده است برای بالا بردن قیمت نفت دوباره تلاش کند. و دولت عراق حمله نیروهای آمریکایی به خاک سوریه را محکوم کرد. 7 شب در تهران، 4:30 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که ما در آن هستیم. 3 شنبه 7 آبان ماه 1387 خورشیدی، 28 اکتبر 2008 میلادی. امیر زمانی فر هستم. سلام ایران. در 1 ساعت پیش رو با همکارانم با شما خواهم بود در مجله شامگاهی با خبر، گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها امروز کنار من در استودیو همکارم رویا کریمی هست و از آخرین خبرهای جهان برای من میگوید. خانم کریمی، عصر بخیر.
عصر شما هم بخیر. در معاملات اولیه بازار سهام آمریکا در روز 3 شنبه ارزش سهام رشدی 2.5% داشت. بازارهای اروپا نیز امروز شاهد افزایش ارزش سهام بود که در این میان شاخص بهای بازار بورس لندن امروز 3% افزایش را نشان می‌داد. در پی چند روز سقوط ارزش سهام در بازارهای بزرگ آسیا، ارزش سهام امروز در این بازارها افزایش نیز یافت. شاخص سهام نیکی ژاپن که دیروز به پایین‌ترین سطح خود رسیده بود، امروز حدود 6.4% افزایش یافت. با این وجود، تحلیلگران برخوردی محتاطانه با افزایش ارزش سهام دارند و آن را ضرورتاً به معنای افزایش خوشبینی سرمایه‌گذاران نسبت به وضعیت بازار در درازمدت نمی‌بینند. عبدالله البدری، دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، میگوید اگر سقوط قیمت‌های نفت همچنان ادامه پیدا کند، اوپک اجلاس فوق‌العاده دیگری برگزار خواهد کرد. این سخنان در حالی ابراز می‌شود که قیمت نفت نسبت به 147 دلار در ماه مرداد 60% کاهش یافته است. کشورهای صادرکننده نفت در اجلاس هفته پیش خود موافقت کردند که تولید خود را 1.5 میلیون بشکه کاهش دهند، اما به نظر می‌رسد این کاهش تولید تأثیری در سقوط قیمت‌ها نداشته است. علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، امروز گفت که حمله نیروهای آمریکایی به نقطه‌ای در داخل سوریه پذیرفتنی نیست. آقای دباغ افزود با توجه به اینکه قانون اساسی عراق اجازه استفاده از خاک این کشور را برای حمله به کشور دیگری نمی‌دهد، دولت عراق حمله هلیکوپترهای آمریکایی به داخل سوریه را نمی‌پذیرد. یک مقام امنیتی آمریکا نیز گفته است که هدف این حمله تخریب مقر ابو قادیه، رهبر یک گروه تروریستی بود که شورشیان را به عراق قاچاق می‌کند. سوریه می‌گوید در حمله دیروز به مزرعه‌ای در داخل این کشور در نزدیکی مرز عراق 8 غیرنظامی کشته شده. سخنگوی ارتش ترکیه در آنکارا اعلام کرد که جنگنده‌ها و توپخانه این کشور به هدف‌های در شمال عراق که توسط شورشیان کرد استفاده می‌شد حمله کردند. به گفته این سخنگو، جنگنده بمب‌افکن‌های ترکیه روز 3 شنبه مناطق هاکورک، آواسین باسیان و زاپ را بمباران کردند و سپس هدف‌هایی را در این منطقه زیر آتش توپخانه خود گرفتند. ارتش ترکیه این عملیات را موفقیت‌آمیز خواند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی را برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس این قانون، 18 شورای عالی که قبلا به دستور آقای احمدی نژاد منحل شده بودند، بار دیگر با حفظ اختیارات، وظایف و اعضا مانند سابق و بر اساس قوانین قبلی تشکیل و اداره می شوند. قانون احیای شوراهای عالی پیشتر به تصویب مجلس رسیده بود، اما از سوی شورای نگهبان رد شد و سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. کابینه عراق امروز تصویب کرد که برخی مواد توافقنامه حضور نیروهای آمریکایی در این کشور اصلاح شود. علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، گفت که وزرای کابینه امروز اصلاحیه این توافقنامه را تصویب کردند. به گفته سخنگوی دولت، نوری المالکی، نخست وزیر عراق، پس از جلسه امروز متن اصلاحیه را از طریق گروه مذاکره کننده عراقی در اختیار آمریکایی‌ها قرار خواهد داد. حدود اختیارات دادگاه‌های عراق در مورد جرایم سربازان آمریکایی و چگونگی ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق پس از انقضای تاریخ فرمان شورای امنیت در پایان سال جاری میلادی از موضوعات اصلی این اصلاحیه است. آقای زمانی فر.
رویا کریمی، ممنونم. مشروع تازه‌ترین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا این مطالب را خواهید شنید. ناوهای هواپیمابر دشمن مثل بازی‌های رایانه‌ای در اشراف ایران هستند، جانشین فرمانده کل ارتش می‌گوید. نگاهی دوباره به حمله هلیکوپترهای آمریکایی به مناطقی در سوریه خواهیم داشت. اعتیاد 4مین دلیل مرگ و میر در ایران است. جان باختگان ناشی از اعتیاد را غسالخانه‌ها هم شستشون نمی‌دهند.
نمیتونن بشنن به خاطر اینکه وقتی کلسیم بدن تمام بشه، وقتی که اون مواد معدنی بدن.
فراخوان بازماندگان قتل‌های زنجیره‌ای در آستانه دهمین سالگرد وقوع این قتل‌ها.
هر بار که سخن از این قتل‌ها میشه می‌بینم که همچنان در وجدان عمومی به صورت زن.
و از توافق شرکت‌های بزرگ اینترنتی برای پشتیبانی از آزادی بیان و حقوق بشر خواهیم گفت. با ما بمانید، بیشتر خواهید شنید. نیروی دریایی ارتش پایگاهی دریایی در بندر جاسک در شرق تنگه هرمز در محدوده دریای عمان راه اندازی کرده است. سرتیپ عبدالرحیم موسوی جانشین فرمانده کل ارتش در مراسم افتتاح این پایگاه دریایی گفته است سیادت جمهوری اسلامی به آبهای هند هم کشیده شده و ناوهای هواپیمابر دشمن مثل بازیهای رایانه‌ای به گفته آقای موسوی در اشراف ایران است. در همین رابطه گفتگوی داشتم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی رادیو فردا و نخست از وی پرسیدم هدف از تأسیس این پایگاه نظامی چیست؟ حسین آریان:
هدف از احداث این پایگاه جدید اینه که نیروی دریایی ارتش حضور خودش رو در دریای عمان بیشتر بکنه. احداث این پایگاه جدید برمیگرده به تقسیم وظایف بین نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه پاسداران. نیروی دریایی سپاه پاسداران مسئولیت تأمین خلیج فارس رو به عهده گرفته و ارتش موظف شده که در دریای عمان منافع ایران رو حفظ بکنه.
این تقسیم کار به چه دلیل است؟
با توجه به برنامه‌ای رو که ایران داره، نیروی دریایی سپاه پاسداران خودشو کاملا در خلیج فارس مستقر کرده. یعنی از نظر پرسنلی سپاه پاسداران در تمام جزایر مستقر شده. موشک‌های ساحل به دریا در اختیار سپاه پاسدارانه. شماری از ناوچه‌های موشک انداز در اختیار سپاه پاسداران. اینها در رابطه با یک دکترینی است که ایران برای دفاع از خلیج فارس در نظر گرفته، موسوم به دکترین جنگ‌های نامتقارن، یعنی به جای اینکه بیاد خودشو با نیروهای دریایی دیگه در بعد تعادل قدرت همتراز بکنه، اومده با توسل به این دکترین در مقابل یک نیروی بسیار قوی تر در خلیج فارس در صورت رویارویی با آنکه نیروی دریایی آمریکا خواهد بود خودشو آماده بکنه.
و برگردیم به همون افتتاح پایگاه دریایی در جاسک. سرتیپ عبدالرحیم موسوی جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی میگه هدف از تأسیس این پایگاه مقابله با تهدیدهای فرامنطقه‌ای هست. منظورشون از این تهدیدهای فرامنطقه‌ای کدام تهدید است؟
منظورش باید نیروی دریایی آمریکا باشه و همپیمانان آمریکا. نیروی دریایی مسئولیت دریای عمان را به عهده گرفته یا به این واگذار شده با استقرار قواش در جاسک و در چابهار، ولی اون استعداد و اون توانایی لازم را برای این کار نداره که نیروی دریایی ایران در مقایسه با نیروی دریایی قبل از انقلاب ایران اون قدرت کلاسیک خودش رو به طور کامل از دست داده، از یک فرسودگی تام و تمام رنج میبره و به نظر من این خیلی بعیده که بتونه این نیروی دریایی کارهاش واقعا در دریای عمان کارساز باشه.
و در همین حال دریادار حبیب الله سیاری فرمانده ی نیروی دریایی هم میگه ما میتوانیم جلوی ورود هر یکان دریایی به خلیج فارس را بگیریم.
اظهار نظر را بایستی با قید اعتیاد تلقی کرد. یک نیروی دریایی که ناو به اندازه کافی نداره که بتونه در داخل آب‌های آزاد دریانوردی بکنه، این چجوری میتونه جلوی ناوهای دیگر را بگیره؟ مهمتر از همه کدوم تهدید فرامنطقی؟ تهدید فرامنطقی آمریکاست. توانایی لازم رو با توجه به سلاحایی که در اختیار داره، با توجه به کارهای عملیاتی که میتونه انجام بده، میتونه اختلالاتی اون هم برای مدت کوتاه در تنگه هرمز ایجاد بکنه، ولی نمیتونه ببنده و نمیتونه جلوی ورود این ناوها رو بگیره.
سپاسگزارم حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
سوریه آن را حمله تروریستی و تجاوزکارانه می‌خواند. تحلیلگران آمریکایی اما می‌گویند این کار باید 5 سال پیش انجام می‌شد تا امروز شاهد وضعیت بهتری در عراق باشیم. حمله روز یکشنبه به روستای سوکاریه در شرق سوریه در 8 کیلومتری خاک عراق برای اکثر کارشناسان غیر منتظره بود. از این گذشته این حمله ممکن است پیامدهایی برای کل منطقه و به ویژه ایران داشته باشد. محمد رضا کاظمی و توضیحات بیشتر در این زمینه.
مقامات آمریکایی تاکنون رسما حمله به روستای سوکاریه را تایید نکردند، اما در این بین همه بر این باورند که هلیکوپترهایی که غروب یکشنبه وارد خاک سوریه شدند آمریکایی بودند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش را فاش نکرده نوشته است هدف حمله فردی به نام ابو قدیه از رهبران القاعده بوده که نقش مهمی را در قاچاق سلاح و اعزام تروریست به عراق ایفا می‌کرده است. اما ورود نیروهای آمریکایی به خاک سوریه که برای نخستین بار صورت می‌گیرد، پرسش‌های متعددی را برانگیخته است. مهمترین پرسش مربوط به زمان حمله است. چرا الان؟ آمریکا سال‌هاست که سوریه را به حمایت فعال و منفعل از تروریسم در عراق و حتی لبنان و اسرائیل متهم می‌کند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در تحلیلی می‌نویسد حمله به روستای سوکاریه پاسخ به حمایت دمشق از تروریسم در سه کشور همسایه است. و دیگر روزنامه آمریکایی یعنی وال استریت ژورنال می‌نویسد اگر آمریکا در سال‌های گذشته حملات مشابهی را به خاک سوریه انجام داده بود، احتمالاً جنگ عراق زودتر به پایان می‌رسید و تعداد کمتری آمریکایی و عراقی کشته می‌شدند. اما این کار آنگونه که برخی از تحلیلگران آمریکایی خواستار آن بودند انجام نشد تا روز یکشنبه گذشته، آن هم چند روز پس از آنکه ژنرال دیوید پتریوس فرماندهی سابق نیروهای آمریکایی در عراق گفته بود شمار تروریست‌هایی که در طول یک ماه از خاک سوریه وارد عراق می‌شوند به شدت کاهش یافته است و به گفته کارشناسان وضعیت امنیتی در عراق نسبتاً بهبود یافته است. علاوه بر این آمریکا و سوریه در ماه‌های گذشته پس از سال‌ها تنش تماس‌های دیپلماتیک فراوانی را در سطوح بالا با یکدیگر داشتند و تصور می‌شد دو کشور به یکدیگر نزدیک شدند. ندیم شهادی کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن:
این پرسشی است که من هم برای آن پاسخی ندارم و هنوز زود است که ما بتوانیم بفهمیم آیا این یک حادثه است که تنها یک بار اتفاق افتاده و تکرار نخواهد شد یا یک استراتژی جدید است. اگر چنین باشد، باید به آن به عنوان یک تحول جدید و مهم نگاه کرد که ممکن است برای سوریه و کل منطقه پیامدهایی داشته باشد.
در صورتی که حمله به روستای سوکاریه به معنای تغییر استراتژی آمریکا در منطقه باشد، این بدین معناست که این کشور دیگر جنگ خود را تنها به خاک عراق محدود نخواهد کرد. مشابه این رویداد در ماه‌های گذشته در افغانستان نیز اتفاق افتاده است. بنابر گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی و اظهارات مقامات پاکستانی، نیروهای آمریکایی چندین عملیات را در خاک این کشور انجام داده و افرادی که آمریکایی‌ها آنها را اعضای طالبان می‌نامند کشتند. اما یک کشور دیگر نیز در منطقه وجود دارد که همچون سوریه از سوی ایالات متحده به حمایت از تروریسم به ویژه در عراق متهم می شود و آن کشور ایران است. ندیم شادی کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن معتقد است در صورتی که آمریکا در سیاست‌های خود تجدید نظر کرده باشد، این امر ممکن است پیامدهایی هم برای ایران داشته باشد.
If there is a new strategy of confrontation, then
اگر آمریکا استراتژی جدیدی را در پیش گرفته باشد، ممکن است این امر دامنگیر ایران نیز بشود. اگر آمریکایی‌ها خط مشی تندی را در پیش بگیرند، ممکن است با ایران نیز درگیری ایجاد شود.
برخی معتقدند همین نگرانی و نگرانی‌های مشابه سبب می‌شود تا روند توافق آمریکا و عراق بر سر پیمان امنیتی، پیمانی که برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی پس از پایان سال جاری میلادی ضروری است، با مشکل روبرو شود. محمود عثمان نماینده کرد پارلمان عراق در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس با اشاره به حمله نیروهای آمریکایی به روستایی در سوریه گفته است اکنون کشورهای همسایه دلیل خوبی دارند که درباره ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق نگران باشند. آقای عثمان افزوده است این حادثه به ایران انگیزه می‌دهد تا بر دخالت خود در عراق برای مخالفت با توافقنامه امنیتی بیفزاید. علاوه بر این ندیم شهادی کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن معتقد است آمریکا ممکن است از این پس با چالش‌های امنیتی جدیدی روبرو شود.
در پیش گرفتن یک سیاست تقابل جویانه سبب می شود تا سوریه و ایران بر حملات تروریستی خود بیفزایند و در نقش خرابکار ظاهر شوند.
ایران از جمله نخستین کشورهایی بود که حمله به روستای سوکاریه را محکوم کرد. مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه این حمله را تجاوزکارانه خواند و گفت آمریکایی‌ها باید هرچه زودتر خاک عراق را ترک کنند. زیرا آنها هر موقع منافعشان به خطر می‌افتد نه تنها مردم عراق را قربانی می‌کنند بلکه به کشورهای همجوار نیز تجاوز خواهند کرد. گفته‌های آقای نجار احتمالاً از این موضوع حکایت دارد که ایران خود نیز از وضعیت پدید آمده احساس خطر می‌کند.
نگاهی به حمله روز یکشنبه هلیکوپترهای آمریکایی به بخشی از خاک سوریه، گزارشی بود از محمد رضا کاظمی.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
معاون سلامت وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد اعتیاد بعد از حوادث و سوانح رانندگی، بیماری‌های قلبی، عروقی و افسردگی چهارمین عامل مرگ در ایران است. دکتر حسن امامی رضوی توضیح داده است که اعتیاد علاوه بر انتشار بیماری‌ها از راه خون، عوارض دیگری از جمله هزینه‌های اجتماعی، کاهش توانایی تولید در جامعه، کاهش درآمد خانواده‌ها، افزایش حوادث ترافیکی و افزایش فعالیت‌های خلاف قانون را به جوامع تحمیل می‌کند. توضیحات بیشتر رویا کریمی.
میگویند یافتن مواد مخدر در ایران از پیدا کردن شکر هم ساده تر شده است. برای خریدن شکر شاید لازم باشد که با چند فروشگاه سر زد، اما با مراجعه و یا زنگ زدن به یک مواد فروش میتوان به سهولت به مواد مخدر دست یافت. معاون سلامت وزارت بهداشت نیز اعتیاد را بعد از حوادث رانندگی، بیماری های قلبی و عروقی و افسردگی چهارمین عامل مرگ و میر در ایران میداند. طبق آخرین آمار منتشر شده 1,200,000 معتاد شناسایی شده در ایران وجود دارد، هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند تعداد واقعی معتادان بسیار بیشتر از این آمار است. اما در این میان عامل اصلی مرگ معتادان مصرف بیش از اندازه یا اصطلاحاً همان اووردوز است. دکتر امیر حسینی دلایل اووردوز را بسیار متفاوت می‌داند.
ببین تمام مواد مخدر می‌تونه حالا به درجات باعث چیز بشه، مرگ افراد بشه، ولی هر چی مواد قوی‌تر بشه، قدرتش بیشتر باشه، احتمال مرگش هم بیشتره. خیلی از افراد هستن بر اثر اووردوز مورفین یا هروئین یا کراک باعث مرگ میشه. معمولا اووردوز تریاک رو به شکل معمول کمتر میبینیم تا اووردوز هروئین یا کراک رو، چون معمولا افرادی که این تریاک رو استفاده میکنن مگر اینکه جنهایی مثل خودکشی داشته باشن یا مسائل دیگه باشه که باعث اووردوزش بشه، اینا چون قدرتش بیشتر از کراک یا هروئین یه مقدار تغییر مقدارش ممکنه باعث اووردوز و مرگ بشه.
موارد مصرف زیاد مواد مخدر منجر به مرگ زیاد است، همانطور که دلایل رویکرد مصرف مواد مخدر نیز بسیار گوناگون است. دکتر حسینی:
از مسائل شخصی خود فرد گرفته تا مسائل مشکلات روانپزشکیش یا حالا دستورین بعضی از مواد مخدر در داخل خانواده یا حالا موارد دیگه تربیتی.
این تمام ماجرا نیست. سید حسن احمدیان دبیرکل جمعیت رحیاب میگوید فوت شدگان بر اثر استعمال مواد مخدر را هیچ غسالخانه‌ای در ایران شستشو نمیدهد. آنها را در کیسه‌های مخصوص میگذارند و دفن میکنند.
نمیتونن بشورن به خاطر اینکه وقتی کلسیم بدن تمام بشه، وقتی که اون مواد معدنی بدن تمام بشه و این عفونت‌ها شما دست به هر جایش که بزنید کنده میشه، به خاطر همین قابل شستشو نیست.
آقای احمدیان معتقد است که در حال حاضر بازار مواد مخدر در ایران در انحصار کرک است، ماده مخدری که از هروئین 10 بار غلیظ شده تولید میشود و البته شیوه های مصرف مختلفی دارد.
مواد مخدر سنتی شکل از تریاک و ایره و هروئین قبلا مطرح بوده، اینها علارغم مشکلات عدیده رو برای خانواده ها به وجود می آورد، ولی درصد قابل توجهی از مرگ میکا رو شامل نمی. متاسفانه همینجور که تکنولوژی پیشرفت کرده، مافیای مواد مخدر هم روش هاست رو تغییر داده و الان مدت ها بیشتر روانگردان ها هست. اگر کرک رو استنشاق بکنه، با چه دوزی استنشاق بکنه، در روز چند بار استنشاق بکنه، این یه بحثه. یه بخوی نه طرف از این موزه کارش گذشته رسیده تزریق، باز همین تزریق و دوز تزریق باعث میشه که مرگ و جهانی رو جلو عقب بندازه.
هرچند دکتر حسن امامی رضوی مدیر کل سلامت وزارت بهداشت جمهوری اسلامی معتقد است با تمهیداتی توانستند مواد مخدر و هزینه‌های ناشی از مصرف آن را تحت کنترل درآورند، اما شناسایی هزاران نماده روانگردان جدید زنگ خطر را به صدا درآورده است. هزینه تامین کرک برای معتادی که تنها یک بار در روز از این ماده استفاده می‌کند حدود ماهی 120 هزار تومان برآورد شده است، اما هستند مواد مخدری که بسیار ارزان‌تر در دسترس قرار دارند.
پانکراک، این آدامسا و خوشبو کننده های دهان، متأسفانه با توجه اینکه مدارس شروع شده اینا با قیمت های بسیار ارزان 300 تومان تا 500 تومان انواع آدامسا و خوشبو کننده ها به نام راجا، تایتانیک، نمیدونم بود ملوان زبل خیلی راحت میفروشن، نفروشن، نمیدونه چیه، نه خریدار، ولی متأسفانه تمامش مواد امفتامین توشه و بچه ها آلوده میشن.
با همه اینها دکتر حسینی چنین گستردگی مصرف مواد مخدر را حاصل شرایط جغرافیایی ایران و همسایگان این کشور میداند.
ببینید ایران هم هر کشور دیگه مواد مخدر داخلش نفوذ میکنه، به خصوص که همسایه دو تا کشور مثل افغانستان پاکستان هست که هم تولید کننده بزرگی هستن توی دنیا و هم لابراتوارهای بزرگی دارن.
بر مبنای آمار منتشر شده معتادان در ایران سالانه بیش از 500 تن مواد مخدر مصرف میکنند. این در حالی است که سالانه 2500 تن مواد مخدر از مرزهای ایران وارد این کشور میشود.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
7:21 در تهران و یک گزارش دیگر. در آستانه دهمین سالگرد وقوع قتل‌های زنجیره‌ای در ایران که در آذر ماه سال 1377 روی داد، بازماندگان خانواده‌های جان باختگان این قتل‌ها با انتشار فراخوانی خواستار افشای به گفته آنان حقایق این قتل‌ها شدند. در این فراخوان آمده است که قتل دگراندیشان در ایران به صورت سازمان یافته زخم بازی است بر وجدان عمومی جامعه ایران. پایان نقل قول. در جریان این قتل‌ها داریوش و پروانه فروهر از اعضای حزب ملت ایران، محمد مختاری نویسنده و محمد جعفر پوینده نویسنده و مترجم کشته شدند. ساعتی پیش در گفتگوی با پرستو فروهر، دختر پروانه و داریوش فروهر، نخست از وی پرسیدم هدف از انتشار فراخوان تازه چیست؟ پرستو فروهر در آلمان.
سال هاست که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این پرونده رو مخدومه اعلام کرده، علارغم تمام اعتراضاتی که ما بازماندگان قربانیان و وکلامون کردیم به این روند غیرعادلانه، ولی عملا صدای ما به هیچ جای نرسید. بود حتی ما به کمیسیون اصل 90 مجلس هم شکایت کردیم بعد از اینکه اونها اون دادگاه نمایشی رو تشکیل دادن، و حتی از اون طریق هم نتونستیم که به هیچ نتیجه برسیم. رئیس کمیسیون اصل 90 خودش به صورت عمومی اعلام کرد که در تحقیقاتشون به کسانی برخوردن که توانایی احضار اونها به مجلس برای پاسخگویی در مورد این پرونده رو ندارن. بنابراین بی‌عدالتی که اتفاق افتاده چه در مورد قتل‌ها و چه بعد در مورد پیگیری این جنایت‌ها از یاد مردم نره و به صورت زخم بازی در حافظه مردم باقی بمونه تا شرایطی فراهم بشه که بشه دادرسی صحیح عادلانه‌ای در این مورد کرد.
آیا اساساً پیگیری حقوقی این پرونده از طرف خانواده‌های قربانیان قتل زنجیره‌ای متوقف شده؟
ما تقریباً 5 سال پیش شروع کردیم به شکایت کردن به مقامات مدافع حقوق بشر در سازمان ملل متحد، یعنی به کمیسیون حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر در اون موقع. در این دو نهاد این پرونده باز هست، ما همچنان پیگیری میکنیم.
وقتی شما میخواید سالگرد قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای رو برگزار کنید، مقام ها بهتون اجازه برگزاری چنین مراسمی رو میدن؟
الان چند ساله که اجازه برگزاری مراسم بزرگ داشت پدر و مادر من در روز قتلشون که 1 آذر هست ممنوع اعلام میشه متاسفانه، ولی خب ما همچنان پافشاریمون رو داریم. همین امسال هم باز من به ایران خواهم رفت و مثل هر سال تمامی کسانی که همراه اونها بودند در جریانات سیاسی اجتماعی دعوت خواهند کرد برای این مراسم در خونه اونها در روز یکم آذر.
امید دارید که این پرونده به سرانجامی برسه؟
بله، این امید رو من دارم. این امید رو به دلیل پشتیبانی مردم دارم. میبینم که همچنان در وجدان عمومی به صورت زخمی این فاجعه نشسته. بنابراین امید رو به دلیل پشتیبانی مردم دارم. در شرایط کنونی حاکمیت ایران ممکنه که این قضیه صد جلوش وجود داشته باشه، ولی وقتی که چیزی به خواسته عمومی تبدیل میشه مسلماً روزی به سرانجام خواهد رسید.
در آستانه دهمین سالگرد وقوع قتل‌های زنجیره‌ای در ایران، بازماندگان خانواده‌های جان باختگان این قتل‌ها با انتشار فراخوانی خواستار افشای به گفته آنان حقایق این قتل‌ها شدند. گفتگوی رادیو فردا با پرستو فروهر، دختر پروانه و داریوش فروهر را شنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
شرکت‌های بزرگ اینترنتی و توافق برای پشتیبانی از آزادی بیان و رعایت منشور جهانی حقوق بشر. به گزارش خبرگزاری‌ها قرار است روز سه‌شنبه شرکت‌های یاهو، گوگل و مایکروسافت توافقنامه مشترک خود را در همین زمینه منتشر کنند. گزارشی از علیرضا کرمانی.
چهار غول اینترنتی یعنی شرکت‌های یاهو، گوگل، مایکروسافت و ودافون با همراهی دو گروه از فعالان حقوق بشر در آمریکا چارچوبی را تهیه کردند برای آنکه بتوانند از آزادی بیان پشتیبانی کنند. این چارچوب همچنین راهنمای کاری خواهد بود برای آنکه شرکت‌های اینترنتی بدانند در جریان کسب و کارشان چگونه باید رفتار کنند تا دولت‌ها و گروه‌های قدرتمند حاکم در کشورهای محدود کننده آزادی بیان کمتر انتظار داشته باشند تا این شرکت‌ها اطلاعات کاربران اینترنتی را در اختیار آنان قرار دهند. خانم لسلی هریس، مدیر مرکز دموکراسی و فناوری در آمریکا، یکی از گروه‌های فعال حقوق بشر که در تهیه این راهنمای کار دست داشته است، می‌گوید که آنچه در این مرحله شرکت‌ها بر سر آن به توافق رسیده‌اند برای پیشگیری است و نه برای مرحله‌ای که کسی آمده است و در خانه شما را می‌زند و مزاحمتان می‌شود. شرکت‌های اینترنتی و به ویژه شرکت یاهو در سال‌های گذشته همواره مورد انتقاد کاربران اینترنتی و گروه‌های پشتیبان حقوق بشر بودند. انتقاد به شرکت‌های بزرگ اینترنتی هنگامی اوج گرفت که دولت چین یک روزنامه‌نگار آنلاین به نام لی جی را در سال 2003 دستگیر و به 8 سال زندان محکوم کرد. شرکت یاهو از سوی فعالان حقوق بشر متهم شد که با دولت چین همکاری کرده و اطلاعات این کاربر اینترنتی را در اختیار آن دولت قرار داده است. جز دولت چین، دولت‌های مستبد دیگری هم هستند که آزادی گردش اطلاعات را خطرناک و هر کاربر اینترنت را یک دشمن بالقوه برای خود می‌دانند. این دولت‌ها گاه و بیگاه در چارچوب بدبستان‌های تجاری با شرکت‌های اینترنتی خواسته‌هایی هم دارند، چیزی که به زبان خودمانی به آن می‌گویند آدم فروشی. حالا با همه این حرف‌ها، آیا کاربران اینترنتی می‌توانند امیدوار باشند که از امروز به بعد دیگر اطلاعات شخصیشان به دولت‌ها فروخته نخواهد شد؟ زغزده نشوید. کلاه و اطلاعات خودتان را دو دستی بچسبید، چرا که آقای مورتون سکلار، مدیر سازمان جهانی حقوق بشر در آمریکا، میگوید چیزی که تا اندازه‌ای ناامید کننده است این است که با همه تلاش‌ها هنوز به چارچوب محکمی دست پیدا نکرده ایم.
شرکت‌های بزرگ اینترنتی و توافق برای پشتیبانی از آزادی بیان و رعایت منشور جهانی حقوق بشر. گزارشی از علیرضا کرمانی بود.
سلام، من کیومرث روشن هستم. وقتی به سایت رادیو فردا رسیدید توقف نکنید، سریعا توی ایران، جهان، هفت هنر و ورزش radiofarda.com بگردید، حتما اونجا گزارش و خبری منتظر شما هست.
و در صورتی که با فیلترینگ اینترنتی در ایران مواجه شدید، این نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست، توفیلیان.com. بله، یک اسم عجیب و غریب دیگر، توفیلیان.com، که به این شکل هجی می شود: T-O-F مثل فرشته E-I-L-I-A-N www.tofelian.com tofelian.com توجه داشته باشید که این آدرس رو بدون www باید روی مرورگرهاتون تایپ کنید و با تایپ کردن این آدرس میتونید هم سایت رادیو فردا رو ببینید و هم سایت های دیگری رو که دوست دارید در ایران ببینید ولی فیلتر هستند رو میتونید به وسیله کادری که در بالای همین صفحه هست آدرس اونها رو وارد کنید و وارد اون سایت بشید. همراه ما باشید برای بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
7:30 شب در تهران. با سلامی دوباره و درود به همه شنوندگانی که از این نیمه برنامه امشب ما مجله شامگاهی به ما پیوستند. در این بخش از برنامه ابتدا خبرهای ورزشی و سپس برنامه هفتگی صدای شما را خواهید شنید. پیش از همه اینها خلاصه چند خبر مهم روز. رویا کریمی.
در معاملات اولیه بازار سهام آمریکا در روز سه‌شنبه ارزش سهام رشدی 2.5% داشت. عبدالله البدری دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک میگوید اگر سقوط قیمت‌های نفت همچنان ادامه پیدا کند اوپک اجلاس فوق‌العاده دیگری برگزار خواهد کرد. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق امروز گفت که حمله نیروهای آمریکایی به نقطه در داخل سوریه پذیرفتنی نیست. سخنگوی ارتش ترکیه در آنکارا اعلام کرد که جنگنده‌ها و توپخانه این کشور به هدف‌های در شمال عراق که توسط شورشیان کرد استفاده می‌شد حمله کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی را برای اجرا ابلاغ کرد. شرکت‌های بزرگ اینترنتی با دستور عملی موافقت کردند که بر اساس آن در اختیار قرار دادن اطلاعات شخصی افراد به مقامات کشورها محدود خواهد شد. کابینه عراق امروز تصویب کرد که برخی مواد توافقنامه حضور نیروهای آمریکایی در این کشور اصلاح شود. به گفته عبدالله عبدالله وزیر خارجه سابق افغانستان، رهبران سیاسی و عشایری افغانستان و پاکستان در پایان نشست مشترک دو روزه خود در اسلام آباد درباره برقراری تماس و گفتگو با کسانی که وی آنها را مخالفان خواند به توافق رسیدند.
رویا کریمی سپاسگزارم و به دنیای ورزش می‌رویم با فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
سلامتی زنان در ایران در معرض خطر قرار دارد. این را امروز معاون سازمان تربیت بدنی و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد. محمد هادی حسام در توضیح بیشتری در این مورد گفت با وجود تمام تلاش‌هایی که از سوی مرکز توسعه ورزش همگانی صورت گرفته، اما هنوز راهی طولانی برای قرار دادن ورزش در سبد روزانه مردم کشور داریم. وی ضمن هشدار به زنان ایرانی در مورد سلامتی آنها افسود متاسفانه ورزش نکردن در بین زنان و دختران ما موزل بزرگی در جامعه است که سلامت نسل آینده را به خطر می‌اندازد. پایان نقل قول. تیم بسکتبال با ویلچر ایران به دلیل حاضر نشدن در مقابل تیم آمریکا در مسابقات پاراولمپیک 2008 پکن تا سال 2013 میلادی از شرکت در کلیه مسابقات رسمی و دوستانه برونمرزی محروم شد. به گزارش سایت پاراولمپیک، تیم بسکتبال با ویلچر ایران در مرحله 1/4 پایانی رقابت‌های پاراولمپیک سال 2008 پکن به دلیل تغییر زمانی جدول رقابت‌ها از حضور در مقابل تیم آمریکا انصراف داد. بنابر اعلام سایت فدراسیون جهانی بسکتبال با ویلچر، تیم ایران علاوه بر این محرومیت 5 ساله، مبلغ $5,000 نیز جریمه نقدی شد. در آلمان امشب هفته 10 بوندسلیگای 1 با برگزاری 4 مسابقه آغاز می شود که در مهمترین آن وردر برمن با بایل لورکوزن دیدار دارند. فردا شب هم 5 بازی دیگر هفته 10 در دستور کار است که در 2 مسابقه مهم بایر مونیخ به مصاف تیم مهدی مهتری کیا آینتراخت فرانکفورت می رود و هوفنهایم تیم شگفتی ساز این فصل با تیم وحید هاشمیان بخوم دیدار خواهد کرد. در انگلیس امشب هفته 10 بازی‌های لیگ برتر فوتبال با برگزاری 1 مسابقه آغاز می‌شود که طی آن نیوکاسل میزبان وست برونویچ است. فردا شب هم سایر بازی‌های هفته 10 انجام می‌شود که طی چند نبرد حساس لیورپول صدر جدولی با پورسموث دیدار دارد، چلسی به مساف هال سیتی می‌رود و منچستر یونایتد میزبان وست هم خواهد بود. کریستیانو رونالدو بازیکن پرتغالی تیم منچستر یونایتد از سوی اتحادیه بازیکنان حرفه‌ای فوتبال جهان به عنوان بهترین بازیکن سال 2008 انتخاب شد و پائولو مالدینی کاپیتان تیم فوتبال آس میلان جایزه معتبر فوتبال ایتالیا موسوم به فاکتی را به دلیل بازی‌های جوانمردانه دریافت کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و بعد از خبرهای ورزشی می‌رسیم به شما و صدای شما که صدای فرداست. با همکارم ژان خاکساد برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا را می شنویم.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
به برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا خوش آمدید. در برنامه امروز من جان خاکزاد کنار شما خواهم بود. به روال همیشه در این برنامه نخست به صدای شنوندگانی گوش میکنیم که روی پیامگیر رادیو فردا دیدگاه خودشون رو با ما و با شما در میون گذاشتن. سپس تازه ترین پیامک ها و ایمیل های شما رو مرور میکنیم و بعد میرسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فرداست که درباره سخنان اخیر آقای صفار هرنگی، وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی است که هنرپیشه های سینمای ایران، هنرپیشه های زن سینمای ایران که به هالیوود رفتن رو خطاب قرار داده و گفته کسی اگر قانون را زیر پا بگذارد خودش نیز زیر پا گذاشته خواهد شد. و بالاخره بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 10 ساله شد. در این برنامه با شما درباره 10 سال تولد بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی سخن خواهیم گفت که رادیو فردا نیز جزئی از آن است.
صدای شما صدای فردا است.
خب منتظرید که صدای خودتون رو بشنوید. شما که روی پیامگیر رادیو فردا اظهار نظر کرده اید با هم میشنویم.
لطفاً بنده قربان وظیفه هستم از خلیج فارس. میخواستم به حاکمان جمهوری اسلامی ایران عرض کنم که آیا حالا زندان‌ها بیشتر پر است و قبرستان‌ها آبادتر است و فقر و فحشا و احتیاط بیشتر است یا در زمان شاه؟ متشکرم، خیلی ممنون.
تمام سرمایه ایران رو دارن خرج کشورهای بیگانه میکنن، ملت ایران هم در فقر و بیچارگی دارن میمیرن، میسوزن.
مسئولین عدالت رو شعار خودشون قرار دادن و اسلام و سپر و از این موضوع دارن مردم رو فری میدن.
میخواستم بگم که ما دولت خیلی خوبی داریم، انرژی هستی داریم، شما هم همش اونجا نشین بگید بده بده. اینجا ما خیلی خوبه، همه چیزا هم خوب پیش میره، واقعا از دولتمون راضی هست. خیلی متشکرم، خدا حافظ.
میخواستم بگم آقای صفار هرندی وزیر فرهنگ باید بهتر در رابطه با صحبت کردنشون تصمیم بگیرن و اگه همچین قانونی وجود داره که بخوان شخص دیگر زیر پا بذارن، بهتره که در ارتباط با آقای کردان این کار انجام بدن.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. در اینجا یادآوری میکنم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیام‌های تلفنی، در پیامک‌ها و در ایمیل‌ها و حتی در بحث آزاد صدای شما صدای فردا اظهار نظر شخصی شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
خب رسیدیم به پیامک ها و ایمیل های شما. شنونده ای که نام خودش رو ذکر نکرده در پیامکش میگه من امسال کنکور دادم و در رشته دندان پزشکی قبول شدم، اما چون پدر و مادرم فرهنگی هستند نمیتونند هزینه دانشگاه رو پرداخت کنند. 30 سال اونها به مردم درس دادند، اما پسرشون حق درس خوندن نداره، من باید چه کنم؟ شنونده ای دیگری که راننده است در پیامکش به ما میگه لطفاً کمی هم از بی‌اعتنایی مسئولین نظام در مورد راننده های نفتکش ها، باری های برونشهری کشور، از بی خانمان بودنشون، از بی اعتبار بودنشون در جامعه سخن بگید. و شنونده دیگری در پیامکش میگه بهترین احترامات و شخصیت را ما در ایران برای همسرانمون قائلیم. دوستان شما هم با ما تماس بگیرید. شماره پیامکگیر رادیو فردا 20420-603-774-150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
صدای شما صدای فرداست.
میرسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. پیش از اینکه این بحث آزاد رو بشنویم به پیامک هایی میپردازیم که شنوندگان گرامی درباره سخنان وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی برای ما ارسال کردید. علیرضا از مشهد در پیامکش میگه آقای وزیر ارشاد، بدانید که ما باید از دانش دیگر کشورها در همه زمینه‌ها از جمله سینما استفاده کنیم. و شنونده دیگری میگوید اگر قانونی حق مردم را زیر پا بگذارد، مردم آن قانون را زیر پا خواهند گذاشت. و شنونده میگوید آقای وزیر بس کن، محدودیت ها اثر معکوس دارد، سینمای ایران نابود شده. و شنونده موافق سخنان وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی است. این شنونده میگه به نظر من وزیر فرهنگ در مورد هنرپیشه ها درست میگه، چون ایرانی جماعت حتی روی هنرپیشه مورد علاقه شون تعصب دارند. و شنونده دیگر میگوید کاملا حق با جناب صفار هرندی است، هرچند این افراد با رفتن به هالیوود دیگه ارزش و شخصیتی ندارند، بلکه کارشون شرم‌آور هم هست. در اینجا به بحث آزاد برنامه امروز گوش می‌کنیم. در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، دو شنونده گرامی از ایران شرکت دارند، علیرضا از مشهد و آرش از کرمان. موضوع بحث آزاد برنامه این هفته سوالی است که در برنامه شما چه فکر میکنید شنیدید. صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به هنرپیشه‌های ایرانی که در هالیوود فعالیت میکنند گفته است اگر کسی قانون را زیر پا بگذارد، خودش هم زیر پا گذاشته میشود. این سوال بود که در برنامه شما چه فکر میکنیم مطرح کردیم و تعداد زیادی از شنوندگان ما نظر خودشون رو بیان کردن. هر دو شنونده ما از طریق اسمس آمادگی خودشون رو برای شرکت در این بحث به ما اطلاع دادند و در این برنامه شرکت میکنند. تلاش میکنیم شنونده سومی را هم به این بحث اضافه کنیم اگر موفق بشیم که با او در ایران تماسمون رو برقرار کنیم. و همونطور که در برنامه‌های پیشین گفتم مشکلات تلفن، ارتباط تلفنی با ایران همچنان مشکلی بر سر راه ماست که ما نمیتونیم این برنامه رو به صورت زنده پخش کنیم و ناچار هستیم ضبط شده ارائه کنیم. من سلام میکنم به علیرضا در مشهد و سلام میکنم به آرش در کرمان. از هر دوی شما میپرسم نظرتون درباره سخنان وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی خطاب به هنرپیشگانی که قصد دارن در خارج از ایران فعالیت کنند چیست؟ اول شروع میکنیم با علیرضا در مشهد.
نه، من کلا نظرم اینه که در مورد سخنان آقای صفار هرندی مصاحبه کرده بودن، من کل حرفم اینه که آقا مثلا چرا نمیذارین جوونا پیشرفت کنن؟ ولی ما میبینیم خانم گلشیفت فراهانی رفته اونجا داره با کسی مثل لئوناردو دیکاپریو داره بازی میکنه. خب این خیلی یک عظمتی برای ایران، مثلا ایران مطرح میشه توی دنیا، ولی خب اینا نمیذارن برای چی پیشرفت جلو جوونا رو میگیرن. ولی خب خانم فراهانی هم با اون سابقه ایشون تو سینما، سابقه ای که دارن، به خصوص با پدرشون تو فرانسه درس خوندن، مثلا تئاتر بازی کردن اونجا، تئاتر خوندن توی فرانسه، ولی خب کسی هم نیستن که نتونن از این کاری که برعهده‌شون گذاشته نتونن انجام بدن این کارو. خیلی راحت میتونن این کارو انجام بدن، ولی نمیدونن چرا جلو پیشرفت جوونا رو اینا میگیرن. اسم دیپلماسیشون گذاشتن دیپلماسی فعال. بابا چی دیپلماسی فعال؟ شما فقط دوستن افتخار شما فقط برای ایران کسب کنید، ما حق نداریم افتخار برای ایران کسب کنیم.
آرش در کرمان، نظر شما چیست؟
در وهله اول من سوالم از آقای صفار هرندی وزیر محترم اینه، آقا که شما که میفرمایید کسی که قانون رو زیر پا بذاره خودش هم زیر پا له میشه، شما در قانونتون، در قانون اساسی یا قوانین کیفری جزایی به من نشون بدید یک جایی رو، یک بندی، یک تبصره، یک ماده‌ای که من کرده باشه هنرمندان رو از فعالیت در خارج از کشور. این یه نکته است.
علیرضا شما می‌خواستید به آرش پاسخ بدید، بفرمایید.
شما آرشون خوب تاکید کردن روی قانون. واقعا تو هیچ قانونی نیومده. الان ما قانون مدنی رو نگاه کنیم، قانون جزا رو نگاه کنیم، قانون اساسی رو نگاه کنیم. خب کجا گفتن کدوم قانون؟ قانون مندرآوردی خودتون.
من یه نکته ای رو اینجا بگم. من دلم می‌خواست یکی از مخالفین ما تو این جمع بود،
من قبل از اینکه
شرکت می‌کرد، که یا حداقل مثلا خود آقای سفار هرندی بیان در این مناظره شرکت کنن، ما رو به عنوان دو تا ایرانی ما رو قانع کنن، به ما جواب بدن آقا طبق این اصل، بر اساس این بند این خانم قانون زیر پا گذاشت.
دو شنونده گرامی رادیو فردا، تلاش ما این هست الان که شما به بحثتون ادامه میدید، دو شنونده که موافق آقای سفار هرندی هستن باشون ارتباط برقرار بکنم و بیارمشون روی خط که صحبت بکنم، ولی متاسفانه هر چه تلاش میکنم تلفنشون جواب نمیده. آرش و علیرضا شما ادامه بدید، باز من در کنار شما تلاش بکنم که شنوندگانی رو که موافق این سخنان هستن روی خط بیارم. از هر دوی شما سوال میکنم، در ایران رفتار با هنرمندان، رفتار با کسانی که با فرهنگ سر و کار دارن، چه نویسندگان، چه شعرا، چه کارگردانان سینما و چه بازیگران سینما و دیگر هنرمندان، در شرایطی که امروز هست اون رو شما چطور میبینید؟ آرش بفرمایید.
من اعتقادم بر اینه 30 سال بعد از انقلاب، یعنی در این 30 سالی که ما انقلاب کردیم، حکومت هر زمانی که نفعش بود منافعش اقتضا کرده از هنرمندان استفاده کرده، سود برده، هر زمانی که دیگه نیازی بهشون نداشته اینا رو کنار زده، سرکوب کرده، حتاکی کرده، مثل قضیه آقای میناوند که دیدیم چه برخورد بسیار زشت و زننده‌ای با آقای میناوند کردن، فیلمش رو ما دیدیم، شاهد بودیم. این یه نمونه. یه نمونه مرحوم شاملو، استاد بزرگ که من براش بسیار احترام قائلم، در مورد شاملو، خود شاملو رو شما ببینید وقتی که انقلاب شد از اشعار شاملو در کتابای درسی استفاده کردن، اشعارش رو گذاشتن برای بچه ها، اما همون شاملو رو اومدن سنگ قبرش شکوندن. با هنرمندان برخوردهای بسیار زشت میشه، بسیار زننده میشه. خسرو شکیبایی رو دیدیم. متاسفانه مردم ما مرده پرستن. ما تا روزی که شکیبایی وفات بود کسی سراغش نرفت، وقتی که مرد همه به در پشت جنازه شرکت کردن. الان کسی نمیره سراغ آقای بهزاد فراهانی بپرسه ازش آقای فراهانی برخوردی که با دختر شما دارن میکنن چگونه است، شما چه رنجی داری میکشی از این مقال. من صحبت کوتاه میکنم، علی رضا جان نظر شما رو میشنوم.
مثلا نگاه کنید، من حالا شما کلی صحبت کردم در مورد کل هنرمندان، من میخوام به خود خانم گلشیفته فراهانی تاکید کنم. نگاه کنید، این خانم اومد علی سنتوری رو بازی کرد، اون علی سنتوری به این قشنگی، توی فیلم علی سنتوری به این قشنگی بازی کردن، اکران شد؟ نه. خب وقتی فیلماشون اینجوری اکران نمیشه، وقتی که میاد زمانت شغلی ندارن، وقتی باید بعد از بازنشستگی واقعا هیچ تضمینی ندارن، هر نگاه کنید این بازیگرا رو واقعا یکی یکی دارن تو خونه هاشون از بین میرن، کسی هم نیست بهشون خبر بگیره خانم داری چیکار میکنی، آقا داری چیکار میکنی، وضعیت تو چجوری، وضعیت مالی شغلی، وضعیت چیزون، هیچ سوالی ازشون نمیکنن.
همه همین داشتم میگفتم، افتخارشون اینه که در هالیوود یک هنرپیشه‌شون بازی کنه. ما میایم گلشیفته فراهانی در هالیوود بازی میکنه، اونم فیلمی بازی میکنه که با معیارهای جمهوری اسلامی کاملا مطابقت داره.
دوستان آزادانه هر دو از عقاید خودتون دفاع کردید و آزادانه نظرتون رو درباره سخنان وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی آقای سفار هرندی بیان کردید. در طول بحث آزاد تلاش کردیم با شنوندگانی که موافق سخنان وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی هستند تماس برقرار کنیم، ولی متاسفانه موفق نشدیم. پیش از آغاز این برنامه با شنوندهی که موافق سخنان آقای سفار هرندی است تماس گرفتم و نظر او رو درباره سخنان وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی جویا شدم. به این گفتگو گوش میکنیم.
جان خاکسر هستم، از رادیو فردا تماس میگیرم. شما چند روز پیش یک پیامکی برای ما فرستادید، یک اسمسی در مورد سوال برنامه شما چه فکر میکنید، و در این پیامک گفته بودید رفتن هنرمندان ایرانی خصوصا زنان به هالیوود بسیار شرم‌آور و دور از غیرت ایرانی است. من می‌خواستم نظرتون رو بپرسم که شما مخالف فعالیت بازیگران ایرانی در خارج از ایران خصوصا در هالیوود هستید؟
من مخالف زنم هستم ولی مرد اصلا مخالفت ندارم، ولی به نظر خودم زنای ایرانی نباید برن تو هالیوود.
شما با رفتن زنان مخالفین ولی مردان نه؟ زنان چرا این حق رو ندارن که در خارج از ایران به فعالیت سینمایی ادامه بدن و بازیگر باشن؟ از چه نظر شما مخالف حضور زنان هستید؟
چون فیلم های هالیوود کلن جوری هست که حالا زن مرد یه حال روابط یه جوری آزاده، یعنی زن مرد همه کار میتونن انجام بدن. به همین خاطر به نظر من اصلا در شأن زن ایرانی نیست که بره اونجا با یه مثلا مرد آمریکایی حالا مثلا یه سری کارهایی رو انجام بده. چون فیلم های خارجی مخصوصا فیلم های آمریکایی روابط جنسی هم متاسفانه هست که آزاده، ولی به نظر من مردای ایرانی حالا خیلی زیاد مشکل نداره. حالا مثلا یه مرد ایرانی حالا اگه با یه زن آمریکایی هم فرضاً تو فیلم یه رابطه داشته باشه هیچ مشکلی به نظر من نیست، یعنی به غیرت ایرانی خطری وارد نمیشه.
خانم گل شیفته فرانی که رفتن بازیگری بود.
الان کد میخوام من یه سوالی بکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
الان هنرپیشه‌های زن ایرانی الان کدومشون مثلا تو سینمای هالیوود هستن که بازی میکنن؟
اگر به خبرهای رادیو فردا گوش کرده باشیم، ما گفتیم خانم گل شیفته فرانی، ایشون یکی از هنرمندهایی هستن که آخرین بار رفتن اونجا در یک فیلم بازی کردن، ولی در این فیلم هم وقتی که شما نگاه میکنید تمام شؤونات رو خانم حفظ کرده، حتی از دست دادن به هنرمندی مرد خودداری میکنه. با توجه به این
اگر اینو رعایت بشه، بله
اگر رعایت بشه شما موافق این هستید که شؤونات اسلامی رعایت بشه، یا اینکه اصولا رفتن زن ایرانی به خارج از کشور و بازی کردن در یک فیلم سینمایی رو شما مجاز نمیدونید؟
نه من مخالف نیستم که زن ایرانی بره بازی بکنه، مخالف حتی که مثلا یه سری مسائل پیش بیاد، یه موقع چون آخر کارگردان ممکن از یه هنرپیشه همه چی بخواد، یه هنرپیشه زن مثلا میگه آقا مثلا تو باید این کار انجام بدی، اگه بخواد تو فیلم بازی کنه باید کار بکنه دیگه، حالا چون کارگردان اصلا میخواد که این کار انجام بده. من اصلا مخالف نیستم که هنرپیشه ایرانی برن خارج از کشور، چون بالاخره میتونن پیشرفت بکنن، میتونن خودشون نشون بدن، خیلی هم اتفاقا خوبه برای سینمای ما، خیلی خوبه چون یه سری تجربیات از اونجا میارن و بالاخره منتقل میکنن به اینجا و این برای پیشرفت سینما و پیشرفت هنرمندان ما خیلی خیلی مفیده. منتها اگر همه شونات رعایت بشه کامل، چه پشت صحنه چه جلو دوربین، همه چی رعایت بشه، به نظر من خیلی هم مفیده.
خب شنیدید که این شنونده میگفت اگر فیلم رابطه یک زن ایرانی رو با یک مرد خارجی به تصویر بکشه ایراد داره، اما اگر رابطه یک مرد ایرانی با یک زن آمریکایی رو بازتاب بده ایرادی نداره. از طرف دیگه یکی از شنوندگان رادیو فردا اسمسی فرستاده به این مضمون: لطفاً در مورد مرد سالاری در برنامه صدای شما صحبت کنید، مرد سالاری در ایران بیداد میکنه.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در آغاز برنامه وعده دادیم میرسیم به بخشی که این بار ما و شما هستیم. همیشه شما و ما در برنامه صدای شما صدای فرداست، این بار اجازه بدید که چند دقیقه ما با شما باشیم. اول به این قسمت گوش کنید.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
خب آرم برنامه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بخش فارسی بود. این برنامه برای نخستین بار در غروب روز جمعه 8 آبان ماه سال 1377 برابر با 30 ماه اکتبر سال 1998 آغاز شد. صدای بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، که در آن زمان رادیو آزادی نام گرفته بود. این صدا از پراگ پایتخت جمهوری چک شنیده می شد که هنوز هم صدای ما را از پراگ می شنوید. رادیو با نیم ساعت برنامه کار خودش را آغاز کرد و مدت برنامه‌های بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد
نزدیک به 4 سال تا روز 11 آذر سال 1381 ادامه پیدا کرد و برنامه‌های این رادیو به 5 ساعت افزایش یافت. اولین کسی که در پراگ آمد تا پایه‌های این رادیو رو درست بکنه و 2 روز دیگه ما 10 سال تولد بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو جشن میگیریم، همکارم جمشید زند بود.
سلام آقای خاکزاد، امیدوارم که خوب و خوش باشید.
خب آقای زند، شما اولین کسی بودید که پا در جمهوری چک گذاشتید و برنامه های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو شروع کردیم. از اون خاطرات اون روز برای ما بگید.
والا من یادم میاد که در اواخر ماه سپتامبر بود که وارد پراگ شدم و روز دومی که وارد پراگ شدم بلافاصله کار رو شروع کردم، یا خوشبختانه یا متاسفانه، بدون که فرصت پیدا بکنم حتی با شهر و خیابونها و ساختمونها آشنا بشم. و ما در روزهای اول با تعداد کمی از دوستان که با ما همکاری میکردن، یادم هست که از ساعت 7 صبح میمادیم سر کار تا 10-11 شب کار میکردیم، 7 روز هفته رو، تا بالاخره تونستیم در اواخر ماه اکتبر برنامه رو راه بندازیم و همونطور که شما هم اشاره کردید در 30 اکتبر اولین برنامه ما پخش شد
به مدت نیم ساعت.
بله، اول ما نیم ساعت برنامه تهیه کرده بودیم که فکر کنم در حدود 1 هفته ادامه داشت و بعد یواش یواش این برنامه ها رو بیشتر کردیم، متنوع‌تر کردیم، حجم برنامه ها رو هم بیشتر کردیم.
آقای زن، فکر میکنم اولین کسی که صداش از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی پخش شد، همکارمون علیرضا
طاهری بود.
درست.
بله، من یادم هست که ما اون موقع استودیوی ما در طبقه 4 ساختمان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود، همین ساختمانی که ما هنوز هم برنامه همون از اینجا پخش میکنیم، استودیوی طبقه 4 بود که آقای طاهری گوینده برنامه بود و من هم در استودیو بودم. و نکته جالب این بود که چون که آقای طاهری روش به استودیو بود و روش به اتاق فرمان بود، نمیتونست کسایی که پشت شیشه استودیو وایستاده بودن ببینه و من که نشسته بودم میدیدم که رئیس اون زمان رادیو آزادی آقای تامدان اونجا بود، رئیس رادیو آزادی آقای استیون فربنکس اونجا بود و ده ها تن از خبرنگاران اتاق خبر، همکاران ما در بخش های دیگه رادیو در اونجا بودن. و وقتی که آقای طاهری متوجه شد بعد از چند دقیقه که ازدحام زیادی هست پشت در استودیو، حالتشون عوض شد، هیجان بیشتری بهشون دست داد
و اینجا بود که بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی متولد شد.
بله، خوشبختانه در اون زمان و در اون تاریخ رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که ما موقع رادیو آزادی بهش میگفتیم، متولد شد و خوشبختانه تونستیم در 10 سال گذشته این رادیو رو به یک رادیوی 24 ساعته تبدیل بکنیم که الان یکی از محبوب ترین رادیوهای فارسی زبان خارج از کشور هست که برای مردم در ایران برنامه پخش میکنیم.
دقیقاً از روز 11 آذر ماه سال 1381 رادیوی آزادی، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، تغییر نام داد و شد رادیو فردا، که هنوز هم ما با همین نام داریم از جمهوری چک، شهر پراگ، برای شما برنامه پخش میکنیم. ولی آقای زند، یک برنامه ویژه هم خواهیم داشت در
روز پنجشنبه. برنامه ویژه‌ای خواهیم داشت به مدت تقریبا 25 دقیقه که این مجموعه هست از گفتگو با همکاران قدیمی ما در پراگ و در شهرهای مختلف جهان، با تعدادی از شنوندگان ما، با تعدادی از کارشناسان در ایران و در خارج از کشور که ما در 10 سال گذشته از نظرات و تجربه های اونا استفاده کردیم.
با سپاس از همه شنوندگان گرامی، فراموش نکنید وعده ما با شما روز پنجشنبه در ویژه برنامه 10 سال تولد بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در اینجا به پایان برنامه امروز میرسیم. شما هم با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. تا برنامه آینده، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
علی کردان وزیر کشور به علت آنچه عدم صداقت نامیده شده قرار است در مجلس شورای اسلامی استیضاح شود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
گرانی و بیکاری بیداد میکنه و به اوج خودش رسیده در ایران.
سخت‌ترین شرایط معیشتی از 20 سال بعد از انقلاب داره به مردم ایران تحمیل میشه.
بین 50 تا 60 درصد فعالیت های اقتصادی ایران به هیچ جا گزارش نمیشه.
چهارشنبه ها پس از خبرهای ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران.
و به پایان برنامه امشب ما، مجله شامگاهی امشب رادیو فردا نزدیک می شویم. همکارم مریم منظوری در ساعت 8 شب به وقت تهران با مشروع چند خبر مهم روز با شما خواهد بود. تا هنگام همراه رادیو فردا باشید. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها